بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در این ماه مبارک ذی‌الحجه چهار تا حادثه پشت سر هم واقع شده که همش تأیید و تقویت ولایت. اول قدیر بود که وضع قدیر معلومه، دیروز هم مسئله خاتم بخشی بود و نزول آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اینم تأیید ولایت. سوم مباهله بود که انفسنا و انفسکم مصداقی جز وجود مبارک علی علیه السلام نداشته، که اینا دیروز بود این دوتا. چهارمم نزول هل اتا امروز روز 25 ماه، که هل اتا هم میدونیم باز تأییدی است بر مسئله ولایت. یعنی در واقع هم ماه ماه حج است و هم ماه ولایت. حوادث چارگانه رو که حساب میکنی همش مربوط به مسئله ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام میشه. امیدوارم انشاءالله این اشارات تاریخی برای همه ما آموزنده باشه و بتوانیم علاقمون رو نسبت به وجود مبارک مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و خاندانش و همسرش و فرزندان معصومش انشاءالله روز به روز بیشتر کنیم. و اما بحثی که امروز داریم، مسئله چهارم از مسائل شرکت. مسئله چهارم یه مسئله ساده است نسبتاً. عبارت امام رحمت الله علیه رو میخوانم: یعتبر فی الشرکه العقدیه کل ما اعتبر فی العقود المالیه. تمام چیزهایی که در عقود مالیه هست در عقد شرکت هم هست. چه چیزها؟ من البلوغ والعقل والقصد والاختیار. بلوغ یک، عقل دو، قصد سه، اختیار چهار و عدم الحج پنج. محجور نباشه. لفلسن او سفه. مفلس باشد و ورشکسته باشد و حاکم شهر حکم به حج و ممنوعیتش از تصرف در اموالش کرده و همچنین سفاهت که سفیه نمیتواند در اموالش تصرف بکند. این مسئله مسلمی است و مما لا کلام فیه ولا اشکال فیه. من یه عبارتی از مرحوم علامه در تحریر در اینجا نقل کنم و بعد دلیل مسئله رو روشن‌تر کنیم. دقت کنید کلام علامه رو، این که میگم مسئله شرکت در کلمات فقهای ما خیلی واضح و روشن نیست، نموناش همینه. علامه اون بزرگوار از اساطین مذهب، باز میبینیم عبارتش خالی از بعضی مسائل نیست. عبارت علامه در تحریر جلد سوم صفحه 227، از شرکت و عقد صحیح به نص و الاجماع. خیلی خوب، حرف بسیار صحیح. هم نص داریم هم اجماع، که ما نصش هم اشاره کردیم و باز هم اشاره میکنیم. اجماع هم هست. و هی جائزت من الطرفین، ایشون جائز الطرفین میدانه، که بس خواهیم کرد که دلیلی بر جائز بودن هم نداریم. شاهدم اینجاست. و یشترط فیه اهلیت کل من المتعاقدین، هر کدام از شریکین باید اهلیت داشته باشن. لتوکیل و توکل، شرایطی که در یه وکیل است، عقل است، هوشیاری است، قصد، اختیار، هر چی در وکیل معتبره در اینجا باید در طرفین باشه، چه وکیل چه موکل، هر دو شرایطی دارن. اینجا هر کدام از این دو وکیل دیگری است و موکل دیگری. وکیل دیگری است نسبت به اموالش، اموال دیگر. موکل نسبت به اموال خودش، اموال خودش اجازه میدهد که رفیقش تصرف کنه و رفیقش هم اموالش اجازه میده که این تصرف کنه. بنابراین کل واحد منهما هم وکیلن هم موکلن. حالا میرسیم، برسیم، هنو جواز و لزومش نگفتیم. فإن کل واحد متصرف فی مال نفسه، هر کدامش در مال خودش تصرف میکنه. و مال صاحبه به اذنه، در مال رفیقش هم به اذنش. و یکفی فی الصیغه ما یدل علی الرضا بالمزج، و یکفی فی الصیغه ما یدل علی الرضا بالمزج. اما اینکه ایشون میفرماد برای شرایط باید داشته باشه، حرف خوبی است و صحیح است و به اجماع و به نص و اینا همه درسته. ولی دو نکته در کلام علامه است که برای ما اسباب تعجبه. نکته اول این است که ظاهر کلام این است که شرکت یه نوع توکیله، وکالت ماهیتش، در حالی که ماهیت شرکت وکالت نیست. که بگیم ماهیت شرکت وکالت زید است به عمرو در اموالش، وکالت امر است به زید در اموالش. ماهیت شرکت دوتا وکالته. شرکت خودش یه عقد مستقلی، چکار به وکالت داره؟ بنده و شما شریک میشیم، سرمایه‌مون رو هم می‌ریزیم برای اکتساب. هذا عقد جدید مستقل به رأسه و لا ربط له به توکیل و وکالت. کأن شرکت عقد ندانسته، ماهیتش و ماهیت توکیل و وکالت دانستن، در حال که شرکت یه عقد مستقل نیست بین اوقلا و در شریعت اسلامی. چنان نیست که ماهیتش وکالت باشه. این یه نکته که ما با این تعبیر موافق نیستیم. ما شرکت و عقد مستقل نمیدانیم. دوم هم این است، میگن صیغه‌اش کافی است که اموال و مزج کنن با رضایت، به جای صیغه یعنی معاتات. شما 5 میلیون داری، منم 5 میلیون، اینا رو قاطی میکنیم در یه حساب مشترک، همین صیغه میشه. این در واقع شرکت مزجیه، نه شرکت عقدی. شرکت عقدی للاکتسابه، نه للمزج. مزج مقدمه اکتسابه. بازم ایشون شرکت رو همون شرکت مزجی قسم اول دانسته، در حالی که ما شرکت عقدی رو داریم بحث میکنیم. مزج میکنن للاکتساب، باید این باشه. و الا بنده بیام پولم و با رفیقم ممزوج کنم، این شرکت عقدی میشه ابدا. اون یه بحث دیگری است که عقد میاد که آیا عقد به تنهایی کافیه یا عقد بخشی از مسئله است، شرطش امتزاج هم هست. اول عقد بخوانن بعد امتزاج. مزج باعث شرکت مزجی میشه، نه شرکت عقدی. من تعجب میکنم چطور ما از شرکت عقدی دوباره رفتیم تو شرکت مزجی. نمیشه، باید مزج بکنن. ولی مزج شرکت عقدی نیست. شرکت عقدی قرارداده برای اکتسابه، تجارت، تصرف. فقط مزنی باید تصرف بکنن به تجارت و صناعت و زراعت و غیره ها. اگر این نباشه که شرکت عقدی نیست. نه، ظاهر کلامش این است، ماهیت شرکت توکیل و وکالته. ربطی به وکالت نداره. شما میگید هازا عقد من العقود، و در عقود 4 شرط عامه، یکی از شرایطش عقله، بلوغه، قصد، اختیار. این شرایط عامه 4 مال همه عقوده. چکار به وکالت دارید شما؟ شرکت عقدی عقد و منن عقود، مگر در بیع 4 رو شرط نمی کنی؟ عقد و منن عقود در اجاره 4 شرط نیست، عقد و منن عقود. خب اینم عقد و منن عقود، میرید سراغ توکیل برای چی؟ و بعدم سراغ مزج میرید برای چی؟ مزج شرطه، اما تمام ماهیت شرکت عقدی مزج نیست. ایشون میگه یکفی در انشاء مزج، لا یکفی، یکفی فی انشاء المزج مع قصد الاکتساب و تقسیم الارباح و تقسیم الخسارات. اینا هم باید باشه تا به شرکت عقدی. خلاصه این شرکت عقدی مظلوم واقع شده. یدلو به رضا، یعنی به رضای به مزج، نه به رضا. عبارت این، شما از خودتون یک چیز نگی. ما یدلو علی رضا بالمزج. مزج این کافی نیست. رضای به مزج، رضای به مزج و اکتساب و اجازه تصرف. بقیه شو باید بگیم. مسئله بقیده من واضحه. حالا به هر حال ایشون از استوانه های فقاهت هستند، ولی مسائل مربوطه به شرکت عقدی متاسفانه در کلمات بزرگانم حتی روشن نیست. خب، و اما صاحب حداقل هم یه جمله داره کوتاه، اونم بگیم و جمع کنیم این رو. صاحب حدائق در جلد 21 در صفحه 151 می فرماید، حالا فی تذکره از علامه در تذکره نقل میکنه، اشتراط البلوغ و رشد و العقل و الاختیار و القصد. شد 5 تا: بلوغ، رشد، عقل. معمولا رشد و عقل رو یکیش میکنن، مجاز یک شهر میشمن. حالا ایشون رشد با عقل جدا کرده. عاقل مقابل چیه؟ مقابل مجنونه. اما رشید مقابل صفیه، نه مقابل مجنون. رشید کسی است که میتوان اموالش رو مدیریت صحیح کنه. اموالش رو میتونه مدیریت صحیح کنه، میشه رشید. مقابل صفیه که نمیتواند اموالش رو مدیریت صحیح بکنه. ایشون از مرحوم علامه در تذکره نقل کرده که اینها جواز قصدم که معلومه. مقابل قصد چیه؟ مقابل قصد سهو غفلت هزله. هزله شوخی میکنه، بیا با هم شریک بشیم، 5 میلیون من میدم، 5 میلیون تو بده، با هم شریک. شوخیه دیگه، قصدی نداری، یا سهو یا هزله یا مثل زاده، اینا غیر قاصده. قصد یعنی قصد جدی، باید قصد جدی داشته باشد. جواز تصرف هم مقابل اون حجره. آدمی که محجوره حق تصرف در اموالش نداره و شکست شده، قاضی گفته است ایشون محجوره، حق تصرف در اموالش نداره، تا طلب طلبکاران داده بشود. خب بله، هم فلسه هم صفحه امام در عبارتشون داشتن، عدم الحج لصفحه نو حجر. میتواند چی؟ صغر سن اون عدم بلوغه. اون نه، ممکنه بعد اون عدم بلوغه مهجورن، همه اینا مهجورن. اون لعدم البلوغه، لعدم عقل، لعدم القصد، للحجر، فرق میکنه. به هر حال، و اما قطع نظر از بیان این اقوال که گفتیم، بریم سراغ دلیل مسئله. دلیل مسئله العمومات الداله علی هذه الشروط فی جمیع العقود. عموماتی که میگوید غیر بالغ لا امر له، کسی که بالغ نیست کاری از او ساخته نیست. خب شرکت هم میگیره، شرکت هم میگیره، روایت خاصی در شرکت نداریم. همون عمومات بلوغ، عمومات عقل، 3 گروه هن که رفع القلم عنهم. المجنون شامل شرکت هم می شود. رفع قلم معنیش این از تصرفات صحیح نیست. فبناءً علی ذلک، دلیل ما در مسئله 4 خلاصه این شد: تمام عموماتی که دلالت بر این شرایط عامه، اینا اسم شرایط عامه است، تمام عموماتی که دلالت بر این شرایط عامه در عقود دارد، شرکت رو هم شامل می شود لأنه عقد من العقود، قراردادیه. خب این قرارداد رو باید شرایط عامه داشته باشه، عقل و بلوغ و قصد و اختیار و عدم الحجر و همه اینها رو باید داشته باشه. هذا تمام الکلام در مسئله چهارم که مسئله آسانی بود. اما مسئله پنجم مسئله ایست پرپیچ و خم. ایجاب و قبول جزء شرایط متعاقده نی، ما شرایط متعاقده این داریم میگیم. ایجاب و قبول شرایط صحت عقده، نه شرط متعاقده این. صفات متعاقده نه، بل ایجاب و قبول از صفات متعاقده اینه. هر بزرگواری این رو گفته خیلی اشتباه بزرگی کرده، بگه از صفات متعاقده این ایجاب و قبول. ایجاب و قبول صفت نیست. حالا هر کی دیگه، حالا من میگم مطلب واضحه که ایجاب و قبول جز صفات نیست، جز افعاله. من ایشونم ایشونم مضافنه، بله، خرابش نکنین دیگه. بله، ایشون آمده شرایط عامه صفات طرفین گفته، بعد گفته مضافن الی ایجاب و قبول. اون ایجاب و قبول جز شرایط متعاقده این، صفات اونها نیست، اون یه چیز اضافه است. خب از مسئله چهارم گذشتیم مسئله پنجم. ببینید مسئله پنجم، امام یک صفحه کامل متن و قرار داده و همه این مسئله پنجم عنوان دارن. از صدر اول من میخونم ادله چی اقوالشون رو بعدن انشاءالله. از زمان شیخ طوسی مطرح بوده. ما چهار نوع شرکت داریم. یه نوعش صحیحه، سه نوعش علل مشهور باطله. علل مشهور تا برسیم. و این چهار نوع شرکت هر کدومش اسمی داره. نوع اول شرکت الانان. چرا انان بهش میگن؟ بعد میگیم. شرکت انان یعنی شرکت اموال، همچی شفافش کنیم، یعنی شرکت اموال. من با شما شریک میکنم که 50 میلیون میدیم برای اینکه تجارت کنیم. شرکت اموال اسمش شرکت الانانه، از قدیم الایام این اسم بوده. چرا؟ شش تا وجه مرحوم شهید ثانی داره که عرض میکنم. شرکت الانان اسمش شرکت الاموال. خب این قدر مسلمه، اجماعی است، همه قبول دارن که شرکت بله اموال اشکالی نداره، فقط صاحب حدائق بود که ایراد میکرد که ما هم جواب دادیم. و اما قسم دوم شرکت الابدان میگن. بهتر این است بگیم شرکت الاعمال. اموال نیست، اعماله. بنده شروع میکنم به ماهیگیری، شما هم شروع میکنی به ماهیگیری، میگم آقا هر چی من و تو گیر آوردیم اصل میریزیم رو هم تقسیم میکنیم. شرکت اعمال اسم شرکت ابدانه. سرمایه پولی نمیارن، میگه کارکرد من، کارکرد تو، اصل رو هم میریزیم نصف میکنیم. یه روز تو بیشتری به من میدی، یه روز من بیشترم به تو میدم. اینو میگن شرکت الابدان، که در واقع شرکت اعماله، سرمایهشون عملشون. این میگن باطل مسلم. تا برسیم مشهور اینه. سوم شرکت الوجوه. نه عملی داریم نه مالی، هیچ کدوم نیست، بلکه زید و عم هر کدامشون یه وجاهتی پیش مردم دارن، بر اساس آن جنس نصیب اینا میپوشن. میگه بنده و شما از موقعیتون استفاده میکنیم، جنس نصیب میخریم، بعدم میفروشیم، درآمدمون رو هم میریزیم و تقسیم میکنیم. دو برادرن یا دو دوستن، نه آهی در بساط دارن، پولی دارن و نه اعمالی میخوان انجام بدن، بلکه با آبروشون میخوان کسب کنن. آبرو دارن، جنس نصیب بهشون میدن بدون پول. اینا میرن میفروشن یه سودی میکنن، بدهیشون هم میدم سودی دارن. میگه آخر کار هرچی گیر من آمد و هرچی گیر تو آمد و هم میریزیم تقسیم میکنیم. مال من بیشتر بود یه مقدار بودیم، مال تو بیشتر بود یه مقدار به من میدید. اینا میگن شرکت الوجوه، در واقع شرکت اعتبار، اعتبارهاشون در بین مردم باش معامله میشه، نه مالی نه عملی. اینم میگن مسلم باطل. و اما چهارم شرکت المفاوضه، نه مالی هست نه عملی هست نه موقعیت اجتماعی هست، هیچ کدام نی. من تعبیر خوبی برش پیدا کردم، شرکت درآمدها. هر درآمد گیر من آمد، هر درآمد گیر تو آمد، رو هم می‌ریزیم تقسیم می‌کنیم. ارث بود، هبه بود، درآمد تجارت بود، هر درآمدی گیر من آمد و هر درآمدی گیر تو آمد، روی هم می‌ریزیم، با هم تقسیم می‌کنیم. دو برادریم، می‌خواهیم از هم عقب نمانیم، بیایم شرکت مفاوضه می‌کنیم. اسمش مفاوضه است. چرا مفاوضه؟ برای اینکه این تفویض به اون میکند، اضافات و اونم تفویض به این میکند. پس نه مالی در بینه، نه عملی در بینه، نه وجاهتی، بلکه درآمدهاست. ای بسا درآمد اختیاری هم نباشه، مثل ارث. هرچی ارث گیر من از بابام آمد، با هرچی ارث گیر تو از بابات آمد تقسیم میکنیم. تو از پدرت ارث میبری، منم از پدرم ارث میبرم، درآمدها رو هم میریزیم تقسیم میکنیم. اینا میگن شرکت المفاوضه. این رو هم گفتن قطعا باطله. این فهرست کلام مفصل امام، حالا دونه دونه این چارتا را محل بحث قرار میدیم. میریم سراغ اول، شرکت انان. اولا ببینیم چرا انانش میگن. بهترین چیزی که در این زمینه من دیدم کلام مرحوم شهید ثانیه در تسمیه آن، جلد چهارم مسالک، صفحه 309. ایشون 6 تا وجه تسمیه ذکر میکنه. کلمه انان 3 تا معنی داره، اما از یکیش 4 تا نتیجه میگیره، از دو تا هم 2 تا میشه 6 تا. حالا میگم اولین چیزی که معنی انانه، میگن هو سیر و دابه. سیر یعنی چه؟ سیر یعنی بند چرمی. در فارسی میگیم تسمه. سیر یکی از معانیش بند چرمیه. سیر به من حرکت نیست همه جا، بند چرمی، تسمه. حتی اون تسمه که به ماشین میندازن برای اینکه پروانش بگرده، اونم سیر بهش میگن. سیره افسار نیست همیشه، اون بند چرمی که یه چیزی هم بهش ببندن، اگر بیان یک کتابارم بهش ببندن، به این بند چرمی عرب سیر میگه، بند چرمی. گاهی به غیر چرمم میگن، تسمه ماشین رو که پروانه رو میگردونه سیر بهش میگن. بله؟ کاری به حال و محل نداری اینجا. یکی از معانی اصلا بند در لغت عرب یه اسم میخواد داشته باشه، اسمی سیره. ما همیشه سیر رو به معنی حرکت کردن شنیده ایم، تعجب میکنیم که بندم اسمی سیر باشه، بند چرمی. خلاصه بسیار خوب، این معنی اول پد شد. اون بند چرمی که معمولاً برای مهار دابه است، برای مهار دابه است. خب برای مهار دابه که شد، در اینجا چهار تا معنی در میاره. میگه این دو طرف مهار مساوی هستند، شریکین هم مساوی هستند، بنابراین شرکت الانان گفته میشه. چرا؟ چون این هر دو طرف این افسار مساوی هستند، بنابراین شریکین هم مساوی هستند. یا نه، از قبیل دو تا اسب سواره که این مهاری دستشه، اونم مهاری دستشه، با هم حرکت میکنن مساوی، هم ردیف هم دارن در مسیرشون پیش میرون. اینها رو میگن بله شرکت الانان، برای اینکه انان این با انان اون در یه مسیر مساوی، فارسه این هستن. بنابراین یا نه، انان سوم این است که منع میکنه دابه رو از زیاده روی. وقتی بخوان دابه رو اسب رو نگه دارن، انانشو میکشن دیگه. هر کدام از شریکین هم انان دیگری میکشه که زیاد روی نکنه. این شریک مراقب اون شریکه، اون شریک مراقب این شریکه، انان‌های همدیگر رو میکشن. بنابراین میگیم شرکت الانان. این چند تا شد؟ سه تا. و اما چهارم، موقعی که انان هست، انان رو به یه دست میگیرن. حالا اونایی که دست راستی هستن، اونایی هم که چپ دست هستن به دست چپ، یه دست انانی، یه دست راست. شریکینم نسبت به اموال شرکت محدودیت دارن، نسبت به اموال خودشون بقیهش محدودیت ندارن. تکرار میکنم، شریکین یه دستشون بسته است، یه دستشون بازه. نسبت به اموال شرکت دستشون بسته است، نسبت به سایر اموال خودشون دستشون بازه. این شبیه از سواری می شود که با یک دست انانو گرفته، با دست دیگر آزاد هر کاری دلش می خواد انجام می دهد. ایشون از کلمه انان، مهار، بند چرمی، از این کلمه چهار تا وجه تصفیه در آوردن. دو تا دیگرش هم بگم که نمانه برای فردا. و اما معنی پنجم، انه. بله، انه به معنی ظهور است. یکی از معانی انه ظهور، انان نیست. اون انان معنی اول بود. این لغت به معنی ظهور، انه یعنی زهره. و چون شریکین هر کدام ظاهر میشن در مقابل دیگری برای انجام کارهای شرکت، بنابراین گفتن شرکت الانان، یعنی شرکت الظهور، ظهور هازا اینده هازا، ظهور هازا اینده هازا، شرکت الانان گفتن. و ششمین معنا از ریشه سومی گرفته میشه، المعانه به معنی المعارضه. انان از ماده معانه است، معانه به معنی معارضه است. چون هر کدامه معانه دیگه مشدده، معانه به معنی معارضه است. این شریک معارض اونه مراقب زیاده روی نکنه، اون معارض اینه مراقب زیاده روی نکنه. بالاخره اسم اینو شرکت الانان گذاشتند که این شش تو وجز کردن. بهتر از همش این است که بگیم این از همون انان به معنی لجامه، یعنی چون دو طرف لجام مساویه اینها مساویان. به هر حال خیلی ضرورتی نداشت که اسم اینو شرکت انان بگذاریم و بعدم این همه قبول زحمت کنیم برای که بچه تسمیه شو شیش تا بچه تسمیه براش پیدا کنیم. علا کل حال چون بیان فرمودن ما هم گفتیم، اما احکامش میمانه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.